بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. بحثی که در گذشته داشتیم بعد از اینکه امام شرف الدین رضوان الله تعالی علیه آیه شریفه ولایت را به تفصیل در رابطه با امامت امیرالمؤمنین علیه السلام تبیین کردند، جناب شیخ سلیم ازشون درخواست کردند که از روایات هم علاوه بر آیه از روایات نبوی هم نمونه هایی را برای این مطلب و اثبات ادعا بیاورند. و در مراجعه شماره 48 جناب شرف الدین 40 روایت، البته متن 40 تاست ولی بعد به مناسبت چند تا دیگه روایت هم هست، بیش از 40 تاست که اینها را بیان کردن، نقل کردن. بعد جناب شیخ سلیم در مراجعه 49 گفتن که ما اینها را قبول داریم، اینها فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام و منحصر در اینها هم نیست، بیش از اینهاست ولی مربوط به بحث ما نیست. دلالت بر امامت ایشان که منسوب است از جانب خدا و توسط پیامبر دلالتی ندارد. حد اکثر این است که می شود گفت مثلا ایشون را به تعبیر امروز نامزد امامت کرده این روایات، بیش از این نیست. اینکه نسبی از اینها فهمیده بشه فهمیده نمی شود. خب در پاسخ به این سخن جناب شیخ سلیم در مراجعه 50 امام شرف الدین بیان کردند که اینها دلالت میکنه، حالا یا دلالت از باب التزام است یا از باب مطابقه، و اشاره کردن به احادیثی هم که قبلا 4 تا از احادیثی که قبلا گفته بودن که اینا توضیح دادیم. می شود که بعد جناب شیخ سلیم گفتن که ممکن است خصوم شما، مخالفین شما در این بحث روایاتی را که مربوط به فضائل خلفای ثلاثه است یا سایر صحابه با شما معارضه کنند. این روایاتی که شما آوردید درباره فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام ممکنه که چنین معارضه ای واقع بشه با اون روایات فضائل خلفا و دیگر. ایشون در پاسخ چند تا مطلب را بیان کردن که در مراجعه شماره قبل اینا را بررسی کردیم. اول این بود که ما فضائل اهل السوابق من المهاجرین و الانصار از صحابه را ما معتقدیم، قبول داریم، ولی اینها با روایات فضائل امیرالمؤمنین که معارضه ندارن، برای اینکه امیرالمؤمنین هم من از سوابق از مهاجرین و انصار، بلکه در رأس اونهاست، پیشتاز هست. این نکته اول. نکته دوم این بود که بله ممکن است که مخالفین ما روایاتی را در فضائل دیگران مثلا خلفای ثلاثه داشته باشند که متفرد به اونها هستن، یعنی فقط از طریق اهل سنت اونها نقل شده، در منابع اونها هست، از طریق شیعه نیست. خب اینها به لحاظ منطقی نمیتوان در بحث بین المذهبی و اختلافی به این گونه روایات استناد کرد، باید مشترکات باشه، مختصات یک مذهب نمی شود دلیل باشد برای رد عقیده مذهب دیگر. کما اینکه گفتن ما هم وقتی که داریم احتجاج میکنیم به مختصات خودمون، به روایاتی که از طریق شیعه فقط نقل شده استناد نمی کنیم، مثل حدیث قدیر و غیر ذالکه که اینا از مشترکات. این نکته اول که فرمودن. بعد فرمودن ما تتبع که کردیم و تأمل کردیم نیافتیم که اینها در حد معارضه باشند، یعنی حتی همون متفردات به گونه ای باشند که بتوانند معارض روایات فضائل امیرالمومنین باشند که اونا مشترکات هست از نظر صدور. که عرض کردیم که اینا کمن و کیفن قابل معارضه نیستن. نه توضیح دادیم، من دارم یک فهرستوار اشاره میکنم به کل بحث. و بعد فرمودن که اصولاً، حالا به عبارت دیگر اینجور اگه بگیم بهتره، یعنی اگر ما اون روایاتی را که از متفردات اهل سنت هست درباره فضائل خلفا در نظر بگیریم، من حیث الفضیله و الفضائل فقط، اینها نمیتونن معارض روایات مشترکه مربوط به فضائل امیرالمومنین باشن، کمن و کیفن. و اگر مقصود این است که اینها معارض باشن با روایاتی که دلالت بر امامت امیرالمومنین یا خلافت ایشان میکنه، اینا اصلا دلالت ندارند. یعنی این روایات متفردهی که استدلال شده به اونها برای اثبات فضیلتهای خلفا یا خلافت اونها، دلالت بر خلافت ندارند. توضیح نداده بودند که چطور دلالت نداره، که در جلسه قبل یکی دو موردش رو عرض کردیم، مثلا مثل حدیث اقتدا یا بحث مربوط به صلات ابی بکر که در اون جریان بیماری پیامبر این صلات جماعت رو انجام دادن که نقل کردیم بیان کرد. خب بعد آخرالامر هم ایشون یک نکته ای فرمودن که حالا این نکته رو چطور ایشون بیان فرمودن تعجب هست که این کیفه صدره اند یک چنین شخصیت برجسته و آگاه، که فرمودن اصولاً به خاطر اینکه اینا دلالت ندارن بر خلافت خلفا، کسی هم به اونها استدلال نکرده است بر خلافت. که خب این عرض کردیم که خلاف واقع استدلال شده به این گونه روایات بر خلافت مثلا ابوبکر یا عمر یا عثمان، ادله ای دارن. اون وقت اینا دو گروه هم هستن، اینایی که استدلال کردن به روایات یا آیات، بعضی آیات هم استدلال کردن مثل آیه مخلفین، آیه استخلاف، آیه اشهد که مربوط به سوره اللیل و امثال اینها، یه مواردی از آیات، مواردی هم از روایات استدلال کردن. دو گروه هم، یه گروه کسانی هستن که اصطلاحا بهشون میگن بکریه، از اهل الحدیثن، مثلا ابن حزم اندلسی، ایشون معتقده به این که خلافت ابوبکر منسوسه. حالا بعضی هاشون میگن به نص جلی، بعضی ها میگن به نص خفی. اینا یه عده اینجور اعتقاد دارن که نص داریم بر خلافت ابوبکر منسوسه و منسوبه، و یه عده هم که نه، معتقده به نص نیستن بر هیچ کس. مشهور اهل سنت، معتزله، اشاعره، ماتوریدیه، اینها معتقد به نص نیستن، نه برای ابوبکر نه برای امیرالمومنین، یعنی اصلا نصی وجود نداره. خب چطور ما استدلال میکنن اینها؟ اینا از باب مقابله با ما، یعنی با علمای شیعه، میگن حالا که ما بی‌طرفیم، یعنی ما لا نعتقد به نص فی امر الخلافه، حالا به نص نیستیم، ولی شما شیعه که قائل به نصید، بسیار خوب، اون مقابل شما هم که بکریه و اهل الحدیث باشن، اون هم غالب نسن. ازا تعارضا تساقطا، حرف ما بس درسته، در واقع میگن ما بیطرف هستیم، ما غالب نس نیستیم، این دو گروهی که غالب نسن با هم معارضه میکنه و از کار میفته. مثلا شما میبینید شرح مواقف، مواقف شرح مواقف، شرح مقاصد، یعنی عبدالجبار، به همین اینها، اینا این را اووردند، اما نه از باب این که بگن ما معتقدیم به این که ابوبکر خلافتش منسوب بوده، نه، از باب اینکه ادله خلافت امیرالمومنین را که شیعه استدلال میکنه اینا را از کار بندازن. از این فرمایش امام شرف الدین که آدم تعجب هم میکند چطور این را بیان فرموده، درست نیست، استدلال شده در کتاب هاشون، ولی خب استدلال ها حالا عیب داره که دیگه اون نقد استدلال هاست. این تمام این بحثی بود که ما تا اینجا در مراجعات قبلی داشتیم. حالا این آقای ابو مریم اعظمی که کتاب الحجج و دامغات را نوشته، دو جلد خیلی هم قطوره و مفصله، در رد کتاب المراجعات، قبل از ایشون، حالا قبلا این را باید من عرض کردم ولی یادآوری میکنم، قبل از ایشون هم نقدهای نوشته شده، شاید از مهمترینش قبل از این کتاب الحجج و دامغات کتاب البیناته که نوشته شده است به نام البینات، حالا اسمش اینجوریست دیگه، فی رد اباطیل المراجعات، نم دو جلده، منتها تفصیل این کتاب الحجج و دامغات بیشتره. و حضرت آیت الله میلانی که در این مباحث امامت خب ایشان به حمد الله وارد هستند و خب خیلی کار کردند و شکر الله سعیه و برحال ایشون وقت زیادی گذاشتن تو این بحث و کار کردن، اون را رد کردن، یعنی ایشون یک نقدی و ردی بر کتاب البینات نوشتن به نام تشیید المراجعات و تفنید المکابرات، اسم کتاب ایشون چهار جلده، تشیید یعنی تحکیم، تأیید، شیده یا شید و تشیید یعنی تحکیم، تأیید، تشیید المراجعات و تفنید، تفنیدن به معنای از بین بردن، باطل کردن، فنده یا فنده تفنید یعنی باطل کردن، و تفنید المکابرات یعنی اونها مکابره است ما اینا را از بین بردیم. منطقه من یه وقت میخواستم ببینم که ایشون آیا به این کتاب الحجج و دامغات هم نظر داشته، بررسی کردن دیدم نه، اصلا چاپ این کتاب بعد از مباحثی است که ایشان داشتند، لذا متعرض اینها نشدن. این بود که بنده دیگه جزم شد که این کتاب الحجج و دامغات را نقد کنیم، کتاب المراجعات محور باشه در این بحثایی که داریم، بحث امامت با محوریت کتاب المراجعات در حوزه علمیه، حالا تحت عنوان درس خارج علم کلام، بالاخره بعضی از چیزها هست که آدم احساس خلأ میکنه، یعنی در حوزه با این عظمت، با این به اصطلاح عرض و طول و عظمتی که داره، همچنان آدم احساس میکنه که نسبت به اعتقادات که پایه های مذهب ما، یعنی اسلام کلن مذهب ما هستن، اون جایگاهی که یلیق به این اعتقادات نیست، هنوز در حوزه علمیه جای خودش پیدا نکرده، که درس خارج در تراز مراجع عظام تقلید، شخصیت های برجسته در تراز اونها، من یه دفعه دیگه عرض کردم، به نظر حقیر جای این هست، یعنی انتظار این معنا هست که آقایان که اینقدر تأکید میفرماین، معمولا خودشون هم توصیه میکنن، تأکید میکنن، ولی عمل نمی کنن، حالا به عبارتی با عرض پوزش وارد میدان نمیشن خودشون، که وارد امام صادق وار دیگه، ببینید دیگه، یعنی به همون مشی حضرت صادق سلام الله علیه، که ایشان که امام مذهب معصوم، اون شخصیتی که همه مراجع جمع کنیم خاک کف پای امام صادق نمیشون، ایشان چند جلسه با یه شاگرد، تک شاگرد عقاید تدریس کرد دیگه یعنی حضرت امام صادق علیه السلام اینقدر اهمیت قائل شد برای این مسئله که با یک شاگردی به نام ارمی شاید که این مفضل ابن عمر که رفته و در مسجد النبی و اونجا دید که این ابن ابوالعوجا و این زنادقه و اینها دارن علیه خدا و این حرف میزنن، اوقاتش تلخ شد و رفت که آخه این مزخرفات چیه میگید، این حرفات چیه میگید، اینها گفتن تو کی هستی؟ گفت من از مثلا فلانی هستم، از اصحاب امام صادق شاگردان ایشون هستم، که اینا گفتن که باورم نمیشه تو از تلامذه و اصحاب حضرت صادق باشید، ما از این بدترش هم گفتیم، ولی ایشون برافروخته نشده، حرف زده، استدلال کرده، اوقات تلخی کردن و اینا ما ندیدیم از ایشان، ما از این حرف بدترش هم گفتیم، ایشون آگاهه، ایشو دیگه خیلی براشفته شد، به هم ریخ اصلا. این بود که آمد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه و جریان رو نقل کرد. امام فرمود بیا پیش من تا من برات مطالبی بیان بکنم که بتوانی با اینها احتجاج کنی. ما شد توحید مفضل. چند جلسه است؟ 4 یا 5 جلسه است که عرض بکنم، یعنی اینقدر اهمیت داره ها مسئله مباحث مربوط به اعتقادات، حالا خصوصا امامت که لم یناد به شیء کما نودی بل ولایه. هنوز دارم احساس میکنه که در حوزه اون جایگاه خودش اینا پیدا نکرده، گرچه نسبت به قبل خیلی بهتر شده. البته حالا باید این مقدار را تقدیر کرد که شورای عالی حوزه وقتی که تأسیس شد آمدن و رشته عقاید را مثل تفسیر، تفسیرم مهجور بود دیگه، تفسیرم مهجور بود، عقایدم مهجور بود، آمدن این را تصویب کردن به عنوان رشته تخصصی که هم برای تفسیر زیر نظر حضرت آیت الله مکارم و عقاید زیر نظر حضرت آیت الله سبحانی که از سال 70، یعنی از سال 70 این رشته تخصصی تفسیر و کلام را افتاد. حالا هم که خب شاخه ها و شعبه های زیادی پیدا کرده. این مقدار البته قابل تقدیره، ولی اون که بنده نظرم هست در درس‌های عمومی حوزه که مثلا ای کاش میشد و انجام شده بود که یک روز تقسیم کار میشد، مثلا یک روز از هفته یکی از این آیات بزرگوار، اساتید بزرگوار یک موضوعی را به عنوان درس خارج مطرح میکردن رسما که بله مثلا فلان روز ما میخوایم درباره فلان مسئله اعتقادی، حالا در باب توحید، یکی در باب نبوت، یکی در باب امامت، یکی در باب معاد، از اعلام و اعظمی که اساتید مراجع بزرگوار، این اگر میشد اون وقت دیگه خواهی نخواهی طلاب هم، فضلاء طلاب هم به این اقبال بیشتر میکردن. به این نشان میداد که بحثای اعتقادات هم خیلی مهمه و روایات خونده بشه، آیات خونده بشه، تفصیلا شبهات چیه، اشکال چیه، این غلطها و این بحثا. ما در هر صورت به این خاطر بود که حقیر از خدا هم تشکر میکنم، از صاحب ولایت هم تشکر میکنم که به هر حال تو این زمینه، یعنی خودم خوشحالم به این کاری که دارم انجام میدم، راضی هستم. این که حالا در حوزه چه میشد چه نگاه میکنه اصلا بحث آخره، اونا مهم نیست، مهم صاحب ولایته. یعنی اگر کاری که ما میکنیم مطمئن باشیم که مرضی خدای متعال هست، مرضی صاحب ولایت حضرت ولی است، ارواح نافدا باشه، دیگه غمی نیست. یعنی یه گوشه چشمی، یک نظری داشته باشن دیگه بقیهش اصلا مهم نیست. هرچی به چشم انسان نیاد اتفاقا بهتره. یعنی اگر بخوای درست حساب کنی، اون کسی که کاری بکنه خوب باشه، لازم باشه، ضروری باشه، اصلا نظر قرار نگیره، این بهتره. چون نفس آدم رو قلقلک میده نمیگذاره. نفس اجدرهاست، او کی مرده است. یعنی وقتی که آدم مورد توجه قرار بگیره، موقع خودخواهی میشه، نفس میشه، این چیزا میشه. در صورت امیدوار هستیم که خدای متعال و حضرت ولیعصر و ارواح نافدا که رضای اون مظهر رضای الهی هست، از این بحثای ما انشالله رضایت داشته باشن و ما هم به وظیفه عمل کنیم. در هر صورت ایشان این مطالب جناب شرف الدین را حالا نقد کرده، میخوایم این نقدها را بررسی کنیم ببینیم چه جوری. اولین نقد ایشان اینه که اون سخن اول امام شرف الدین را که فرمودن ما به فضائل اهل سوابق من المهاجرین والانصار قائلیم، میگه نه، ایشون علیاذ بالله میگه دروغ میگه، این چنین اعتقادی نداره، اصلا روافض چنین اعتقادی نداره. عقاید روافض نسبت به صحابه، حالا به خصوص مثلا خلفا، اینها اینه که اینا سب میکنن. چه میکنن؟ اینا چطور قائل به، ادعا میکنه ما قائل به فضائل هستیم برای صحابه؟ این درست نیست، مطلبش دروغ میگه. اینا بغض دارن نسبت به اونها. بله، حالا بس من مطلبشون این عبارت نقل نکردم، ترجمهش رو میگم. میگوید که ادعای شرف الدین در اعتقاد به فضائل صحابه دروغ است، زیرا اولا مذهب روافض بغض نسبت به صحابه و سب و لعن آنان است. نمیگم حالا مثلا کی و کی، همطور کلی میگه صحابه. و ثانیا درک، حالا این کلی از روافض، حالا خود این شخصیت یعنی خود امام شرف الدین در کتاب المراجعات شواهدی بر شدت بغض شرف الدین نسبت به صحابه که ابوبکر، عمر و عثمان نخستین آنان میباشند وجود دارد. ایشون که اینجا ادعا میکنه که ما اعتقاد داریم به فضائل آنها، در کتاب ایشون شواهدی هست که بر بغض ایشون نسبت به صحابه که حالا در رأس اونا هم کیا هستن؟ خلفای ثلاثه هستن وجود داره. از جمله این شواهد چیه؟ از جمله این شواهد مطالبی است که وی در مراجعه های 74 تا 96 که حالا بعدن ما به اینا میرسیم، ما هنوز بون نرسیدیم، در مراجعه های 74 تا 96 در نقد صحابه بیان کرده است. همین گونه است، این یک جا، یعنی یکی در کتابشون، یکی اون مراجعه های 74 تا 96. دوم میگوید ایشون سخنی دارد در نقد ابن حجر مکی یعنی امام شرف الدین در نقد ابن حجر مکی گفته است که وی یعنی ابن حجر در مورد خلافت عامه و نیابت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برادر و ولیش که بر اساس کلام پیامبر کسی جز او پیامهای نبوی را به صورت کامل به مردم نمی رساند بر خلفای سگانه مؤخر قرار داده. کی؟ ابن حجر مکی، یعنی صاحب مراجعات که شرف الدین باشه، داره نقد میکنه کی را؟ آقای این امام چیز ابن حجر. چه کرده ایشون؟ ایشون امیرالمومنین را دیگه، یعنی کسی که امیرالمومنین که برادر اخ النبی هست، ولی النبی هست، ایشون را مؤخر قرار داده از اون خلفای ثلاثه. و سپس در باب خلافت فرزندان وزق، بله یعنی همین آقای ابن حجر ها، وی در باب خلافت فرزندان وزق را بر فرزندان پیامبر مقدم داشته است. یعنی جناب شرف الدین داره چنین حرفایی میزنه، ایشون با این حرفا چطور میشه قبول کنین که به صحابه به حرمت اونا داره و فضلشون قائله؟ این عبارتشون اونجا یادداشت کردم، این ترجمهش خوندم، کیفه اخر فی الخلافه العامه و نیابه عن النبی اخاه و ولیه الذی لا یؤدی عنه سواه ثم قدم فیها، این در خلافت، ابناء الوزق الا ابناء رسول الله صلی الله علیه و سلم. این عبارت از امام شرف الدین در پاورقی صفحه 68 کتاب المراجعات. خب این کلام وی، حالا این حرف ادامه حرف اعظمی، حالا میرسیم توضیح میدیم، حالا فعلا متن بخونیم بعد میگم کیا بود. این کلام وی، این را صاحب چیز میگه دیگه، ابو مریم اعظم، این کلام وی یعنی کلام امام شرف الدین، این کلام وی بیانگر حقد و بغض وی نسبت به این بزرگان است. اگر مقصود وی از این سخن ابوبکر، عمر و عثمان نباشد، اما صحابه از قصد او خارج نیستند. یعنی بالاخره اگر بگیم که مرادش از این ابناء الوزقی که ایشون گفته مربوط به خلفای ثلاثه هم نیست، بالاخره شامل صحابه میشه دیگه، یعنی بعضا من از صحابه را داره میگه، پس یک بغضی نسبت به صحابه داره که داره اینجور تعبیر میکنه. ملاحظه فرمودید؟ این الکتاب الحجج و دامغات، مطلب ایشون بود، نقد ایشون، الحجج و دامغات جلد 2 صفحه 530. خب حالا میخوایم این کلام ایشون رو بررسی کنیم. این مطلبی که آقای اعظمی نسبت میگه شیعه، حالا میگه رافضه، یعنی شیعه ما میگه نسبت به صحابه دارن که اینا را میگوید روافض، اینجور بود دیگه عبارتش، اولا مذهب روافض بغض نسبت به صحابه و سب و لعن آنان است. قیدم نداره که مثلا بعضی از صحابه و کی، کلا همینجور مطلق گفته. خب این غلطه، یعنی تهمته، یعنی الان آقای ابو مریم اعظمی داره به شیعه امامی تهمت میزنه. حالا یه وقت هستش که ایشون مقید میکرد بعضی از صحابه، مثلا اونایی را که اونا منافق میدونن، منافقین من از صحابه اندهم، چون به حال ممکنه در تشخیص مصداق منافق اختلاف نظر باشه، اما حالا المنافقون من الصحابه، یک کسی بگه لعنت الله علی المنافقین من الصحابه، ایبی نداره. منافقین در قرآن کریم بدترین شکل مذمت شدن دیگه. اگر کسی عقیده اش این باشه که لعن خدا بر منافقین از صحابه پیغمبر باشه، خوش اشکال نداره. حالا بعد سغروی میشه، مصداق شناسی میشه که حالا کی بوده کی نبوده، اون یه بحث آخره، ازای سغروی است. اما اینکه ایشون ادعا اینجور میگه که روافض بغض نسبت به صحابه دارن و اونا سب صحابه میکنن، لعن صحابه میکنن، این قطعا به اطلاقه یه تهمت بزرگه، افترای بزرگه. آخه چطور آدم به خودش جرأت بده برای به کرسی نشوندن حرف خودش یا بیزار کردن مردم از یک مذهب این نسبت ها را بده؟ آخه منصفانه واقعا نیست، تهمت بزرگ.
صحابه رو
کلن
عادل میدونن یا
مثل ما قائلن
که
بعدشون فاسدن،
ولی میگن
چی بینن؟ حالا میرسیم، الان بحث میکنیم ادامه که وضعیت صحابه چطوره. اهل سنت یک نظر مشهوری هست درباره صحابه به عنوان عدالت الصحابه، شنیده اید دیگه. ما اسمت و اهل البیت را در مذهبمون داریم، اونا یه چیزی به نام عدالت الصحابه دارن. خب این عدالت الصحابه یعنی چی؟ این عدالت الصحابه یک وقت معناش این است که فی جمیع افعالهم و اقوالهم عدالت داشتند و عادل بودن. خب عادل کیه؟ معمولا عادل هایی میدونن دیگه، کسی که ملکه‌ای داشته باشد که گناه کبیره اجتناب میکنه و اصرار بر صغیره هم نداره، تعمدن گناه کبیره نمیکنه، صغیره هم ازش صادر بشه اصرار نمیکنه، چنین فرد میشه عادل. اون معنی عدالت که در فقه مطرح میشه و در بحث مثلا قضاوت و قاضی و حالا حتی در امام المسلمین، اونا غالب اسمت نیستن ولی بعضی هاشون میگن عدالت باید داشته باشه، اون میشه عدالت معنی وسیع کلمه. این حد فرمودید. ولی یه وقت هست که میگیم عدالت، عدالت فلقول، یعنی امین در قول، قولش معتبره که نقل میکنه کلام نبی را. این تجزیه در تبعیض در علمی شاید که عدالته، العدالت الخاصه، یعنی العدالت و فلقور، کسی که وساقت داره که در گفتارش دروغ نمیگه، این کفایت میکنه. حالا ممکنه که یه کارهای دیگری هم احیانا کار کرده باشه، خلاف کرده باشه، که این که باهی علمای ما نقد میکنن در باب عدالت الصحابه، که چطور شما میگید جمیع الصحابه عادل بودن در حالی که خود صحابه در بعضی از اعمال همدیگر را لعن کردن، نفرین کردن، گاهی حتی سب کردن. مثلا فرض کن در قضیه سقیفه، خلیفه دوم سعد ابن عباده را با شدت ازش تعبیر میکنه، میگه مرگ بر او باد، خدایی را بکشه، ما در از این دستفال له میشه، میگه خب جهنم بده له بشه، اصلا از شهرش ما راحت بشید. مثلا یه چنین برخوردهای تندی در بین صحابه در تعابیرشون اینها وجود نسبت به همدیگر. خب اگر بخوایم بگوییم که اینها مایه اینه که از عدالت ساقط بشن، خب همشون از عدالت ساقط میشن دیگه. بیشتر اینا تاکیدشون رو اون قضیه اینه که اینا در گفتارشان که نقل میکنن از احادیث رو دیگه ما اعتقاد داریم، یعنی اعتماد داریم دیگه، نمیخواد درباره وساقت اونها که آیا در قولشون در نقلشون وساقت دارن یا نه دیگه بحث ندارید، از تابعین به بعد بحث میکنن این مسئله وساقت و اینا رو. بیشتر به این قضیه برمیگرده اون مبحث عدالت و صحابه، والا اگر به معنای وسیع کلمه، حالا البته این که حالا وساقت در قول را طول میکشه اینا رو بخوام عرض بکنم. این کتاب بازم تاکید میکنم فتح الملك العلی را ان شاء الله فرصت کردید یه دور بخونید، بسیار کتاب آموزنده است. همین مبحثی که الان دارم خدمتون عرض میکنم ایشون باز کرده، خوبم بحث کرده، میگه که اصل اون چیزی که ما در روایت میخواهیم دو چیز بیشتر نیست. بحث را باز میکنه که آیا اهل سنتی که یه اهل بدعت میدانن، قول اهل بدعت، روایت اهل بدعت معتبره یا نه. مثلا ابو سلطله عربی شیعه بوده، از نظر اون اهل بدعته، حدیث مدینه الام را ایشون نقل کرده از معاویه ابن معاویه الزریر، از مجاهد، از ابن عباس، روایت ها کی نقل کرده؟ عبدالصلاح ابن سالم یا عبدالسلام ابن صالح، حالا اشتباه میگم، ابو سلطله عربی میگه خیلی خوب ایشون که شیعه بوده، شیعه هم که اهل بدعته، پس روایتش قبول نیست. این آقا، یعنی همین آقای احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری المغربی المالکی شافعی، شجره نامش رو ازتون گفتم، ولی این بنده خدا این کتاب رو نوشته است، فتح الملک العلی به صحت حدیث باب و مدینه العلم علی. اینجا آمده اینا نقد کرده که اونی که ما در روایت میخواهیم بر اساس قواعد علم الحدیث دو چیز بیشتر نیست: یک، وساقت در قول، عدالت و وساقت در قول، امین فی القول باشه، و از نظر حفظ و ضبط در ذهنش خللی نباشه، که اگر خواست یک مطلبی رو از حفظش نقل بکنه دچار اشتباه نشه. این دوتا شرط دقیقا فرمودید. بعد میگه البته برای اینکه ما بفهمیم که این آقا در قولش امین است، یعنی چی؟ یعنی یجتن و عن الکذب، چون کذب از کبایر دیگه، گناهه. این آدمی است که اجتناب از کذب داره. برای احراز این معنا طریقش چیه؟ طریقش این است که چجوری بفهمیم که این آقا یه ملکه ای داره که کذب در اون راه نداره عمدن. یعنی میگه خب البته این باید در سایر امور هم، مثلا شرابم نخوره، نمازشم ترک نکنه، غیبتم نکنه، تهمتم نزنه، اینا خودشون مستقیما موضوعیت ندارن، طریقیت دارن. یعنی اون عدالتی که در راوی میخواهیم اینا نیست اولا و به ذات. عدالت الراوی ای وساقت او فی القول، امین و السلام. منتها برای اینکه احراز کنیم که این آقا از کذب اجتناب میکنه، این باید از بقیه چیزا هم ببینیم تو زندگیش ملتزم هست به اوامر و نواهی الهی، اون وقت میگیم خیلی خب دیگه این طریق میشه که احراز کنیم که این ملکه رو ایشون داره. درجه فرمودید میگن این از باب طریقیته. خب حالا در بحث صحابه دیگه اینا رو اینا نمیگن، میگن در بحث صحابه که اندی چه تعبدی باشه، والله همین مطلبی که ایشون داره میگه در صحابه هم میاد دیگه. از کجا بفهمیم که فلان صحابی عادل بوده، یعنی امین فی القوله؟ صرف مصاحبت که بیمه نمیکنه آدم را، صرف اینکه کسی با کسی مصاحب بود، که اینکه دلیل نداریم بهش نه شرع نه عقل. پس از کجا بفهمیم؟ علل قاعده باید این قاعده ای که ایشون میگه اونجا هم بیاد، یعنی باید فردی باشه که از سایر گناهان و اینا هم چه بکنه؟ اجتناب بکنه. والله اگر کسی شرب خمر کرده باشه، کار به اصطلاح گناهی کبیری مرتکب شده باشه، مشکل ضرر میزنه دیگه به همون وساقت در قوله، ولی اونجا چیز نمیگن، انگار یه مطلب مثلا قدسیه، یه حریمی هست دیگه نمیشه وارد شد. همچه که شما بخواید درباره صحابه بحث بکنی، یه بحث نقادی میگه ها اینا دیگه یا از خوارجن یا از روافضن یا از معتزله هستن، دیگه صحابه را نباید دربارشون حرف زد. میگه تلکه چی میگه؟ میگه ها، میگه این جنگ‌هایی هم که در بین صحابه شده، یک کسی با تاریخ بگه بابا نه با هم جنگیدن، جنگ کردن با هم دیگه، جنگ نهروان شد، جنگ جمل شد، جنگ صفین شد، اینا شد. میگه تلکه دماون، اینا یه خونهایی است که ریخته شده که تحر الله و سیوفنا عنا، ما که اون وقت نبودیم که شمشیرمون به این خونه آلوده بشه. تلکه دماون تحر الله و سیوفنا عنها، فلنطهر اقلامنا، قلمون هم دیگه آلوده نکنیم. یا کنید چه خوش، چه چیزی درست کردن بخوش، چه حرفیه. حالا اگر اون وقت می بودیم بعد کنار می کشیدیم، نباید به هر دنبال حق می بودیم. خب امیرالمومنین در هر سه جنگ، چه در صفین، چه در جمل، چه در نهروان، خلیفه تو رسول بود دیگه. حالا نستم بگذاریم کنار، بل بیعت دیگه، هیچ بیعتی اونجوری که با امیرالمومنین شد با هیچ که نشد، که هجوم آوردن همه آمدن بیعت کردن. در زمان ابوبکر اینجور نبود که، یه خود تهدید و اینا بود، یعنی فضای مدینه فضای رعب بود، امنیتی بود که رفتن مردم توی مسجد و اینها بیعت شد. در زمان عمر هم که اصلا نه تعیین شد، در زمان عثمان هم که شش نفر تعیین کرد که اینا کو عین البیعه، بیعت با رضا و رغبت. فقط این بیعت با رضا و رغبتش خیلی وسیع با امیرالمومنین شد. خب یه چنین شخصیتی که حالا نسل که جای خودش، اینم که هست، خب این یقینا کسی که در مقابل او شد میشه باقی، میشه باقی دیگه، یعنی اصحاب جمل، صفین و همش اینا باقی بودن. اینا حالا میان تفکیک قائل میشن، یه عده‌شون ها، یه عده‌شون قبول دارن، یه عده‌شون تفکیک قائل میشن، خوارج را با شدت و غلظت در مقابلشون موضع میگیرن، تقریبا این موضعی که ما داریم در مقابل خوارج هم دارن، ولی کن راجع به اونا دیگه نه، یه خورده کوتاه میان. بعضیا مثلا اجتهاد کردن، خطا کردن، نمچه کردن، خب به ریاست نبود، قسم مقام نبود، اینا دلسوز مردم بودن، برای رضای خدا این کار را کردن، توجیهات اینجوری دارن. حالا در هر صورت این یه بحثیست دیگه، بحث عدالت صحابه، که خب دربارش هم مطالب زیادی هست، کتابای مستقل هم نوشته شده، حضرت استاد هم در کتاب بحوثشان جلد اول اینا دارن مفصل. از بکنم نه دیگه اجازه نمیدن، یعنی اصلا اینکه بیایی وارد بشی و به اسلام مطالب به سیت نقطه مطالب صحابه رو بخوای بگی، میگه این رافضیه. همین که یه کسی وارد این تا بیای حالا مدحی بگی، اگر البته درباره مدح هم راجع بقیه بگی که خب خیلی خوبه، احسن، نمرت 20. اما اگر بیای راجع به امیرالمومنین هی فز بگی، میگن آقا اینم دیگه اونجا تو دلبرو نیست، اینم یه تشیعی داره. لذا این جناب حاکم نیشابوری، حاکم بابا، حاکم که از حافظ بالاتره مقام علم الحدیثیش، ولی چون مستدرک آمده فضائل امیرالمومنین نوشته، یا اون کتاب خصائص امیرالمومنین اون نصایص البته نوشته، در دید چشم اینا دیگه اون اهمیت را نداره. حالا اگر بیایی در کنار فضائل اهل البیت و امیرالمومنین از مصالب دیگران هم بگی، بگین که اشتباه رو کردن، این خطا رو کردن، میگن این دیگه رافضی شد، از تشیع دیگه زد بالا رفت شد رافضی. رافضی معمولا به چنین فردی گفته میشه. این همین صاحب این کتابی که نام بردم، احمد ابن محمد صدیق القماری، ایشون سنی است دیگه، اهل سنته، ولی خب یه عالم محقق منصفه. ایشون موقعی که روایات را میاره و اقوال ذهبی را، ابو عبدالله ذهبی که مثلا حدیث را نقد میکنه، رد میکنه، میگه دیگه ذهبی اینجوره. وقتی که فضائل امیرالمومنین بیاد دیگه ایشان شروع میکنه به رد کردن. حالا ولو 100 تا دلیل هم شده بیاره که بابا این حدیث معتبر است، اینا هم میگن نه، این فی قلبی منه شیء، یعنی یه جوری ردش میکنه. ایشون میگه این ذهبی چنین موضعی داره. دیگه ابن تیمیه که دیگه حدث عنه ولا حرج، ابن تیمیه که اصلا دیگه میگه اصلا چنین چیزی نیست. این که علی ابن ابی طالب مثلا در نماز زکات چیز داده، انگشت داده، اصلا دروغ، از دروغهای عالم. ابن تیمیه میگه هیچ محدثی نقل نکرده، در هیچ کتاب حدیثی نیست. یک جور دروغهایی را، یه جور مطالب ایشون میگه، حاشا میکنه که آدم تعجب میکنه. این چه آدمی هست؟ سبکش اینجوریه. خب حالا طولانی شد، ببخشید. پس بنابراین ما هر زمانی این هست که جناب آقای ابو مریم اعظمی، انت مسلم و نحن مسلم، آدم باید منصف باشه. شما چطور هم سربسته دربسته گفتی شیعه نسبت به صحابه بدون هیچ قیدی تقییدی اینا قائل بشن؟ اینا را سب بغض دارند به صحابت النبی، بغض دارند و سب و صحابه، لعن و صحابه میکنن. و قید میزدی مثلا یه چیزی، خب یه حرفی بود، ولی که این مطلق گفتی درست نیست. و دیدگاه ما یعنی شیعه در باب اون، یه جلسه دیگر هم یه مقداری عرض کردم خدمتون، حالا با اجازهتون یکم این رو بازتر بکنیم. دیدگاه ما درباره صحابه دقیقا مطابق قرآنه. ما قرآن رو میذاریم جلو، بیننا و بینکم القرآن الکریم. هر جوری که قرآن کریم راجع به صحابه موضع گرفته، ما همین را مبنا قرار بدیم. و روایات نبوی بعد از قرآن، روایات نبوی یعنی احادیث نبویی که اندکم معتبر هست، نه حالا اونی که واسه ما میگیم، نه اونی که در طریق شما آمده و مورد اعتماد شماست. همین رو ما روی مبنا رو با صحابه عمل کنیم. وقتی به قرآن کریم رجوع میکنیم، در قرآن کریم ما 3 دست آیه درباره صحابه میبینیم که معلوم میشه بر صحابه پیغمبر 3 گروه بودن، 3 دسته بودن. نمیشه اینا رو همجوری یکسان ببینیم. یکسان دیدن برخلاف قرآنه. قرآن یکسان برخورد نکرده، یکسان ندیده. حالا من اینها آیاتش رو چند تاش رو خدمتتون میخونم. یک دسته اونایی هستن که مورد تمجیدند، خیلی مورد تمجید هستن. مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدل و تبدیل. و این درباره صحابه است دیگه، من المؤمنین در صحابه سوری احزاب آیه 43. یا این آیه انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. این آیه سوره حجرات آیه 15. یا این آیه، از این آیه ها رو متعدد داریم برای اینکه وقت را مختصر کنیم، از وقت استفاده بیشتر بکنیم، کفایت میکنیم به اینا. یه دست آیات از این تیپ آیاته، مدح کرده، ستایش کرده، تمجید کرده. یه دست آیات تنقید کرده، یعنی با نقد شدید ها، که یه کارایی اینا کردن که به شدت قرآن کریم اونها را، یعنی خدای متعال داره مؤاخذه میکنه، نقد میکنه. مثلا یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره. و معلوم میشه که اینا وقتی دعوت میشدن به جهاد نمیرفتن، تعلل میکردن. قرآن کریم داره چه میبینید؟ داره من نقدشون میکنه. سوره توبه آیه 39. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینهی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. این ذیل آیه نشان میده که اون ارتداد یعنی چی؟ یعنی اهل جهاد نبودن، کوتاهی کردن، گوش به فرمان پیغمبر نبودن. اینا اینجور ذیل آیه نمیفهمه. یه قومی را میاریم که اینجوری هستن، که محبت بین اونا و خدا هست، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، اینجور آدمایی هست. سوره مائده آیه 54. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. سوره صف آیه 3. و ان فریقا من المؤمنون لکارهون. یه عده از مؤمن ها اهل اکراهند از این که به جهاد بیان و حرف پیغمبر رو گوش بدن. یجادلونک فی الحق بعد ما تبینه، جدال میکنن، یعنی با پیغمبر ها، با پیغمبر مجادله میکنن بعد از اینکه حق براشون بیان شده. کأنما یساقون الی الموت، مثل اینکه اینا میخوان به سوی مرگ برن. چطور از مرگ آدم بیزاره؟ از اینکه با پیغمبر همراه بشن اینا بیزار بودن. و هم ینظرون. سوره انفال آیه 6. ها انتم ها اولا تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل. شما آدمایی هستید که میگن بیاد انفاق بکنید، یه عده‌تون بخیلید. و من یبخل فانما یبخل علی نفسه والله الغنی و انتم الفقراء و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. حالا اگر شما پا به میدان نگذارید و این کار رو انجام ندید، یه قوم دیگه ای رو خدا جاتون میاره. ثم لا یکونوا امثالکم، اونا دیگه مثل شما نیستن، اونا اهل انفاقن، اهل جهادن، اهل حرف حق رو میشنن. و اداره او تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو من التجاره والله خیر الرازق. سوره مارکه جمعه. این هم یه گروه. یه گروه دیگری از صحابه داریم که کیا هستن؟ که اینها منافقین بودند. حالا بحث مصداق شناسیش یک مطلب اینه که بالاخره منافقین بودن، کم هم نبودن. یعنی یه سوره در قرآن برای منافقین نازل شده، در سوره توبه هم کلی دربارشون بحث شده، خود سوره بقره دربارشون بحث شده، خیلی از جاهای قرآن راجع به منافقین هست، یه سوره هم که مستقله. اینا کیا هستن؟ خداوند میفرماید و ممن حولکم من الاعراب منافقون. اینایی که پیرامون و اطراف شما هستن از اعراب، اینا منافقن. اونا منافقن. اونایی که در حواشی مدینه زندگی میکنن، بدوی هستن، منافق توشون هست. اهل مدینه چطور؟ و من اهل المدینه مرد و علن نفاق. اینا دیگه اصلا ورزیده شدن در نفاق. تو مدینه یه دهی هستن که کارآموزی، دوره کارآموزی در نفاق دیدن، مرد و عدن نفاق. لا تعلمهم، تو هم نمیدونی اینا کی هستن. نحن نعلمهم، خدا میفهمن، ما میشناسیم اینا کی هستن. سنعذبهم مرتين، ما اینا را دوبار عذاب میکنیم. حالا دوبار عذاب میکنیم به چه معناست بمان؟ ثم يردون الى عذاب عظیم. خب اینا اصحاب پیغمبر بودن دیگه، در بین پیغمبر اصحاب بودن. سوره مبارکه توبه آیه 101. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعون. سوره مبارکه بقره آیه 89. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. سوره منافقون آیه 3. خب حالا از این نمونه ها هست عبور کنیم دیگه. پس در قرآن کریم سه دسته آیه داریم درباره صحابه النبی. حالا اگر یک کسی بیاد بگه آقا نحن نسب و نبغض چیارا؟ المنافقون من اصحاب النبی. و چه اشکال داره؟ مطابق قرآن دیگه. نحنو لا نرضا من الصحابه الذی خالفوا اوامر النبی. ما از اینا راضی نیستیم، ما از اینا خوشمون نمیاد، پیغمبرم خوشش نمیاد دیگه، خدا هم خوشش نمیاد. این که چیز بدی نیستش که. نگاه کنید مطلب را سربسته گفتن مشکل درست میکنه. خب طبق قرآن کریم اینجوره. حالا ممکنه این قول یه این چون گفتن من عرض میکنم میگه رو ما یقال و قالو که آقا اصلا شما اشتباهتون این است که منافقین را جز صحابه قرار میدید. اصلا اینا پروندهشون جدا، ما درباره صحابه صحبت میکنیم. المنافقون لیسون من از صحابه. اینجوری میگن که اینا جز صحابه نیستن، شما چرا اینا قاطی میکنید منافقین را؟ ما از صحابه صحبت میکنیم، شما منافقین رو میارید وسط. البته عرض کردم حالا غیر از منافقین فی قلوبهم مرض و ضعیف الایمان و اینا هم بود دیگه، حالا گفتیم اونا رو، ولی به هر حال راجع به منافقین. پاسخ این است که خب صحابه کی آقا جان؟ سلیقه که ها؟ بله بله منافقون. بله همینطور. بله حالا عرض میکنم بس این مطلب که شما میفرمایید که المنافقون لیسوا من الصحابه، خب ما صحابه کی به کی میگن؟ و بریم سراغ تعریف صحابی. اگر تعریفش صدق کرد بر منافق، منافق هم میشن من الصحابه المنافق. اگر تعریف صدق نکرد بله هم میشه خارج. منحصر که نیست، حالا اون مثلا میشه یک منافق، کما اینکه قرآن میفهمد که از اعراب منافقین هستن، در مدینه هم یه عده اینجور منافقینی هستن که منافقین خیلی کار ورزیده. ابن حجر عسقلانی که یکی از بزرگان محدثین و فقهای اهل سنت، ایشان درباره تعریف صحابی در کتاب الاصابه، کتابی ایشون دارد به نام الاصابه فی تمییز الصحابه، اونجا میگه صحابی کیه؟ میگه اصح ما وقفت علیه من ذلک، صحیح ترین تعریفی که من پیدا کردم اینه، ان الصحابیه من لقى النبی صلی الله علیه وسلم مؤمنا بهی و مات علی الاسلام. این که میگه علی الاسلام یعنی همین اظهار و شهادت میشه مسلم دیگه، کسی که اقرار به شهادت بکنه میشه مسلمان. پس اگر کسی پیغمبر را دیده باشه، ملاقات کرده باشه، اسلام آورده باشه، یعنی شهادت را داده باشه، بعد ارتداد حاصل نشده باشه تا آخر این بر این اسلامش بوده باشه میشه صحابی. حالا دیگه نداره دیگه چه مقدار مدت تعیین نکرده، ملاقات کنه پیغمبر را ببینه و اقرار به شهادتین بکنه و اسلام بیاره، این میشه صحابی و بس بر این اسلامش از دنیا بره. خب کتاب الاصابه جلد 1 صفحه 158. حالا اینی که من دارم تحقیق بله خب خب چه اشکال مگه اشکالش چیه؟ خب باشه صحابه که زیاد باشن میگه. خب میدونم یه تعریف صحابی بالاخره به ناصر میکنه دیگه. حالا ما بیایم صحابه را گلچین کنیم یه عده‌ای را نام ببریم، خب اون بس دیگه. این یک نکته. نکته دیگر اینه که همطوری که فرمودند در برخی از احادیث، احادیث نبوی، به چهره هایی از منافقین به چهره تعبیر صحابی شده، یعنی خود پیغمبر حالا غیر از این که صحابه گفته باشن، خود پیغمبر اکرم به منافقین و بعضی از منافقین تعبیر صحابی کرده. چی اون موردی که تعبیر کرده؟ نمونه، بله، عبدالله ابن ابی یکی از رؤسای منافقین، از سران و داره درشت ها و سران منافقین مدینه است. این یه فردی از مهاجرین با یه فردی از انصار دعواشون شد، این نزاعی بین یکی از مهاجرین و انصار رخ داد و بعد این فرد مهاجر، بله، داد صدا زد، مهاجرین را به کمک خواست، اون انصاری هم انصار را به کمک خودش خواست، نزاع بینشون شد. اینجور پیامبر وقتی که این قضیه را شنید فرمود که این شعارهای جاهلی را چرا میدید که میایید میگید مثلا قبیله خودتون را، گروه خودتون را کمک میخوانی؟ اینا شعارهای جاهلیه، اینا را نگید. عبدالله ابن ابی از این جریان باخبر شد، از اینکه یک نزاعی شده است بین یک مهاجر و انصار و اینها، و گفت به خدا سوگند اگر به بنین بازگردیم، حالا آیه که در سوره منافقین آمده دیگه، لنخرجن الاعز منها الازل منها، گفت اگر به مدینه برگردیم آن کس که عزیزتر از ذلیلترها را از مدینه بیرون میکنه، یعنی مقصدش مهاجرین بود. خب این سخن به پیغمبر رسید، پیغمبر از این حرف بله شاید که عبدالله ابن ابی با خبر شد. عمر هم در جریان واقع شد، همین مساله را او هم مطلع شد، به پیغمبر گفتش که یا رسول الله اگر اجازه میدید من گردن این منافق را بزنم، یعنی عبدالله ابن ابی را. عمر به پیغمبر گفت اجازه بدید تا من گردن این منافق را بزنم. پیامبر چه فرمود؟ فرمود نه، این کار را نکنید، اگر تو این کار را بکنی و به دستور من این کار انجام بشه و مردم میگوین که محمد صلی الله علیه وسلم اصحاب خود را میکشد، یقتل اصحابه، اگر من این دستور رو بدم الناس یقولون چی؟ که ایشون اصحاب خودش را، اصحاب دیگه خود پیغمبر دارم میگه اصحاب،
پیغمبر
نمیگه
اصحاب، مردم
میگن اصحاب، نه میگه که خب پس بنابراین اندن ناس، خب پیغمبر رد نمیکنه که، تقریر میگه در واقع یه قولیه که پیغمبر رد نمیکنه که اصحاب خود را میکشد، یعنی نزد مردم اینا اصحاب حساب میشدن. اولا تو عرف اون وقت این بوده که اصحاب بودن، پیغمبر هم که نفرموده نه این اصحاب نیستش که، بنابراین تقریر میشه. صحیح بخاری این مطلبی که عرض کردم مدرکش صحیح بخاریه، صحیح بخاری، حالا البته من صحیح بخاری که بنده کتابخونه هم دارم، این به حاشیه از سندی هست، چهار جلده، من گاهی وقتا که میخوام دیگه آدرس بدم جناب مجتبی زاده کمک میکنه و خودم هم یک چیزی که از رفقا دادن در مفزاری از اون استفاده میکنم که شماره ها به روز باشه. این کتابی که من دارم چهار جلدیه، به حاشیه سندی جلد 3 صفحه 203، کتاب و از تفسیر سوره المنافقین، یعنی آدرس حالا به هر چاپی باشه، کتاب و تفسیر سوره منافقین، این حدیث اونجاست. پس بنابراین این انقل که نه منافقین صحابه نامیده نمیشون، اون مطالبی هم که فرمودن اونها هم شواهد دیگه که این بوده، یعنی در بین صحابه اینها هم صحابه حساب میشدن، منتها صحابه ای که اهل نفاق بودن، صحابه ای که مریض القلب ضعیف الایمان، صحابه ای که درجه اول از ایمان، خب تقسیم بندی میشه دیگه، صحابه دسته بندی میشه. پس این حال راجع به قرآن کریم، بله درسته ابو حسن، بله این کارو بکنم میگن صحابه خوش میگه اونجا هم هست. این حالا از نظر قرآن کریم، حالا فرصت تمام شد، ادامه یه بحث که از نظر روایات باشه. عرض کردیم ما میخوایم بر اساس قرآن کریم و روایات در مورد صحابه موضع گیری کنیم، حضرت استاد حفظه الله تعالی و مدد الله علی رؤوسنا و رؤوس الطلاب و الفضلاء و المؤمنین انشاءالله و امثال ایشان، یعنی من گاهی وقتا به رفقا عرض میکنم خدا کنه اینا عمرشون طولانی بشه، یه چند تا از این بزرگان ما حوزه داریم که عظمت حوزه به این بزرگان هست، الان اگر خدایی نکرده اینها بعد از مثلا سالهایی از دست ما برن جاشون خالی میمانه، مثل حضرت استاد آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم، آیت الله جوادی، عرض میشه خدمتتون که و عظیمی از این دست که خوب شخصیت‌های خیلی فاخر و برجسته‌ای هستن. ایشان در کتاب بحوثشان، همون جلد اول بحوث، که یکی از کارهای بسیار قیمتی استاد این بود، ایشون خب جامعن الحمدلله جامال معقوله و منقول همه چی، ولی یه کاری که در شیعه خالی بود ایشون پر کرد، چی بود؟ بحوثان فلملل منه. ما در باب منلوله هل شیعه کتاب نداشت، مختصری فراغشه نوبخت کتاب های محدود بل فلملل منه هل بحوثان فلملل، بیش از 6 جلده 8 جلده بحوثان فلملل، ترجمه شون جلانه عربی 6-8 جلده درباره شیعه، جلد ششمش فقط راجع به شیعه است، یک جلدش راجع به خوارجه، یک جلدش راجع به اشاعره است، راجع به اشاعره یک جلد مصطفی هست، ماتوریدیه و معتزله این حبر وقت گذاشته این بزرگوار، اینا که به این سادگی نیست. ماشاءالله که ایشان خوب هم خیلی پرکاره هم خیلی منظمه، و ما نداشتیم دیگه، هی آدرس مقالات الاسلامیین اشعری، آدرس الملل و نهل شهرستانی، آدرس الفرق بین الفرق بغدادی، آدرس التفسیر فی الدین اسفراینی و قصه الازم، یک کتاب ملل نهلی از شیعه ما نداشتیم واقعا. این بزرگوار آمد این کتاب را نوشت، الان آبروی شیعه را خریده، یک کتاب منبع معتبر به نام بحوث فی الملل عربی، شعبت فارسی هم به نام به نظرم فرهنگ مذاهب و عقائده، کما این که مرحوم آیت الله معرفت علوم القرآن را آبروی شیعه را خرید، شیعه در علوم القرآن کتاب نداشت، علوم القرآن الاتقان سیوطی، علوم القرآن البرهان زرکشی، نم امثال اینها. ایشان آمد این بزرگوار کتاب التمهید نوشت 6 جلد، خیلی کتاب ارزشمند. مقصود ایشون در اون بحث بحوث میفهمد عدالت الصحابه تیتر زده ها، فرضش اینه عدالت الصحابه بین العاطفه والبرهان، ببین چقدر قشنگه، عدالت الصحابه بین العاطفه ذل برهان. یه وقت نگاه عاطفیه، بابا صحابی پیغمبرن دیگه، میشه عاطفی. برهان آو دلیل داشته باشیم ببینیم صحابی پیغمبر باشه، همسر پیغمبرم بود، همسر حضرت نوح، همسر پیغمبر بود، همسر حضرت لوط، فرزند پیغمبر بود دیگه، اصلا بالاتر از صحابی پیغمبر فرزند حضرت نوح. اینا که دیگه واقعا این چیزا که نیستش که. خود ایشون هم میفرمون اون که در بعثت حج که مشرف شده بودن به سیر رهبری، میفهمیدن از مصر یه عالمی آمد با صحبت میکردم اینا، گفتم خب شما چه کار میکنید، چه تحقیقی کار انجام میدی، گفت من دارم راجع به عدالت صحابه میمیسم. و عالم گفت ایشون حضرت استاد یکی از ویژگی‌هاش اینه حاضر جواب، یعنی در حاضر جوابی فوق العاده است، زود منتقل میشه از ویژگی های ایشان من دیدم. فرمود که من گفتم که بله انا کتبتو، یعنی اون گفت من دارم می نویسم من نوشتم میگو من انا اکتبو، مثلا انا کتبت عدالت الصحابه بین العاطفه والبرهان، تو اگه میخوای بنویسی عاطفی ننویس، برهانی بنویس. میگو میفهمید که یه آقای اومد الان بگم دیگه، از استاد ذکر خیر استاد است و بر همه ما حق داره، ایشون عالم مصری بود، میفرمود گفتم که شما چه کاره هستی اونجا چه میکنی؟ گفت انا استاز العقائد به جامعت الازهر، من استاز عقائد هستم. میفهمون من گفتم انا استاز و اساتذت العقائد به جامعت قم، یعنی من استاد اساتید عقائد هستم. یعنی ماشاءالله حاضر جوابیشون ترکیه، میفهمون یه جلسه علما بودن و ارشاد که اینها، من کتاب همین الالهیات رو بردم دست گرفتم، گفتم میخواد راجع به شیعه اگر مطلع باشید این کتاب، ابن تیمیه چه گفته، نم چه گفته، اینا بذارید کنار. حالا همه علمای مذاهب بودن کتاب رو بردن. بعد میفهمود که آمدم دیدم یه عالم اهل سنت در وضو میگیره، رو کفشش مسح میکنه. میگم من به شوخی، اون شوخی که می‌خواستم مطلب رو بهش منتقل کنم، من تا با زبان شوخی بهش گفتم شیخنا اذا كنت جائعا هل تاكل الخبز او تمسه على بطنک. گشنت میشه نون رو شکمت میمالی یا میخوری؟ آخه این چه جور وضو گرفتنیه؟ او کفشت رو بذار کنار، جورابت رو در بیار، بس بکش دیگه. خدا انشالله ایشون حفظ بکنه. ادامه پس بس جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.